میکنن. چطور میشه که داروها میتونن فشار خون ما رو کاهش بدن؟ اتفاقی که میفته این هسته که یک سری از این داروها رگ‌ها رو گشاد میکنن. وقتی رگ گشاد میشه برای عبور خون فشار کمتری به جداره رگ میاد. پس بنابراین فشار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه رگ‌ها رو شلتر میکنن. وقتی رگ‌ها رو شلتر میکنن رگ‌ها باز هم مقاومت کمتری میکنن، پس فشار کمتری ایجاد میشه. گاهی اوقات باعث میشن که ادرار ما بیشتر بشه و آب و نمک اضافه رو دفع میکنن. همین باعث میشه که یه مقداری سبک بشه بدن ما و ما بتونیم با فشار کمتری خون رو قلبمون پمپاژ بکنه. بقیه داروها بیشتر کمک میکنن که قلب با این فشار خودش رو تطبیق بده. معمولا ضربان آهسته تر با قدرت کمتر برای قلب ایجاد میکنن که بتونه در مقابل این فشار مقاومت بکنه.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم دکتر محمد صادق کشمیری فوق تخصص قلب و عروق در مورد فشار خون و تعریفش و ای که برای فشار خون به عنوان یک بیماری پنهان و خاموش چه اقدامات باید صورت بگیره توضیحات بسیار ارزشمند را ارائه کردن. راجع به عوارض مختلف این مریضی که اگر شناخته نشوه و پنهان بمانه اشاره شد که در کنار مریضی دیابت یا شکر خون جزء بدترین مریضی هایی است که میتونه عوارض بسیار جدی مثل سکته های قلبی و سکته های مغزی را به وجود بیاره و اشاره شد که جزء شایع‌ترین علل مرگ و میرها در جامعه جهانی است. علائم و نشانه ها را اشاره داشتن، گفتن که فشار خون متاسفانه اکثرا بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و نشانی یک نفر که فشار خون داره نداره و خطرناک بودنش هم به خاطر همین است. اما او درصد کمی که او فیصدی کمی از آدمایی که علامت دارن ممکنه که دچار سردرد شوند، ممکنه دردهای در پشت سر و قسمت گردن خود داشته باشند، گاهی ممکنه سرگیجه و گنگسیت داشته باشند. تمام اینها وقتی دیده شد بهتر است که در زودترین فرصت در هر جایی که ممکن است ما فشار خون خود را کنترل بکنیم و مطمئن شویم که این مشکلات و علائم به خاطر فشار خون نیست. در رابطه با کنترل و مراقبت آدم‌هایی که فشار خونشان طبق معمول طبیعی و نرمال هست، اونجا هم توضیحات داده شد که باید بعد از 20 سالگی حتما باید کنترل‌های منظم صورت بگیره و آدم‌هایی که طبیعی هم هستن چون با افزایش سن با خطر درگیری و مصاب شدن به مریضی فشار خون هستن، باید که منظما فشار خون خود را کنترل بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب کشمیری، ضمن تشکر مجدد از حوصله و صحبت‌های بسیار مفید شما، سوال دیگه ای که آیا اطفال و کودکان هم میتونن فشار خون بالا داشته باشن؟ یعنی این مشکل مریضی فشار خون بالا در اطفال هم ممکنه دیده شوه؟
ندرتاً بله. ما فشار خون کلا اصولا دو نوع فشار خون داریم. 95% افراد فشار خون اولیه یا اسنشیل دارن. درصد بسیار کمی 3-5% افراد فشار خون ثانویه دارن.
بله.
فشار خون ثانویه اصلا کلن علتش خیلی متفاوت از فشار خون اولیه. فشار خون اولیه یعنی که یک انسانی که یک فردی بالای 40 سال یا 50 سال هست، هیچ دلیل خاصی دچار فشار خون میشه. به هیچ عاملی هم ربط نداره. که معمولا سنای بالا هستن. اصولا میدونید شما مثلا افراد بالای 60 سال 70 سال شما به ندرت کسی میبینید که فشار خون نداشته باشه و دارو مصرف نکنه. فشار خون ثانویه تو سنای پایین ایجاد میشه. ارثی ایجاد میشه، باعث بیماری مادرزادی قلبی ممکنه باشه، باعث بیماری کلیوی ممکنه باشه که دفع آب و مایعات از بدن مختل میشه. گاهی بعضی بیماری قدرتی مثل کوشینگ و حالا موارد دیگه هست. گاهی اوقات تنگی شریان کلیوی هست، ولی اونا به ندرت هستش. ما به کسی زیر 20 سال واقعا توصیه نمی کنیم که بره فشار خونشو اندازه‌گیری کنه. اگه اینکه تو سابقه خانوادگی قوی داشته باشه، یعنی اگه خانواده تو سنای پایین فشار خون دارن بهتره که برن چکاپ بشن.
بله.
ولی متاسفانه الان امروزه چون تو سنای نوجوان متاسفانه چاقی خیلی زیاد شده، میشه واقعا این توصیه رو کرد که تو سن حتی زیر 20 سال کسایی که چاق هستن، از این حدی بیشتر چاق هستن، خب بهتره که فشار خونشون رو اندازه‌گیری کنن.
دکتر صاحب کشمیری، یکی بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن یک مریضی خاموش و پنهانه و ممکن است آدمای زیادی دوروبر ما باشند که متوجه نیستند، اما فشار خونشان ممکنه بالا باشه، بالاتر از نرمال باشه. و گفته شد که بعد از سن 20 سالگی تمام افراد و آدم‌ها باید حداقل سال یک دفعه، یعنی سال یک بار، فشار خون باید کنترل و چک بکنه. و ایرم گفتین که بسیار افراد در سنین بالای 60 سال در پیری اینا حتما اکثرا فشار خون دارن و مشکل پیدا میکنن. حالا سوال ایست که آیا راهی برای وقایه و جلوگیری از مصاب شدن و ابتلای به فشار خون وجود داره؟
بله قطعا که راه وجود داره. ببینید ما اگه بتونیم واقعا فرهنگ سازی رو انجام بدیم که از سنین نوزادی، یعنی بعد وقتی به دنیا میاد ما براش برنامه داشته باشیم. خوشبختانه خیلی از مادرای امروزی مطالعه میکنن، کتابای مخصوص تربیت بچه، تغذیه بچه، میگه بچه رو از ابتدا عادت بدیم به غذای شور و غذای پرنمک، دیگه ذائقه این بچه دیگه با غذای پرنمک عادت میکنه و بعداً دیگه نمیتونی غذای کم نمک بهش بدین.
بله.
خب این اولین توصیه که ما بیام تو خانواده ها از ابتدا ذائقه بچه‌ها رو غذای کم نمک تنظیم بکنیم. متأسفانه تو بعضی خانواده آدم میبینه که علارغم اینکه غذا نمک کافی داره بازم سر سفره به طور روتین نمکدون میذارن. به طور عادی نمکدون میذارن. این واقعاً بزرگترین اشتباهه.
بله.
به قول خارجی ما سم سفید دیگه، هم شکر سم سفید هم نمک. واقعا این نگاه بهش دارن، نگاه سمش دارن و متاسفانه ما تو فرهنگ ایرانی هنوز نتونستیم اینو جا بندازیم که اون غذایی که تلخ میشه هم مقدار نمک کافیه دیگه، برای چی موقع غذا خوردن شما نمک اضافه میکنید؟ این ذائقه وقتی عادت کنه دیگه تو بزرگسالی سخت میشه. از بچگی این شما اگه از بچگی، از نوزادی، از سنین کودکی شما بچه عادت کنه ذائقهش به غذای کم نمک، دیگه اصلا تقاضای نمک اضافی رو نداره. و واقعا یه چیز ثابت شده که در واقع نمک اضافی باعث افزایش فشار خون میشه.
بله.
باعث چاقی و بی‌تحرکیه. متاسفانه بچهای قدیم همه تو کوچه و بازی و تو پارک و دوچرخه و این چیزا بودن، بچهای الان از همون بچه 6 ماهه ساله پای چیه؟ موبایل و آیپد و لپتاپ و این مسائله که متاسفانه بچه‌ها به شدت بی‌تحرک شدن. یه آپارتمان نشینی، بچه‌ها قبلا تو کوچه بازی می‌کردن، کسی بچه‌ای تو کوچه نمی‌بینه. بچه‌ها همه تو آپارتمانن. در واقع متاسفانه این بی‌تحرکی باعث چی میشه؟ چاقی میشه. ما اینقدر الان چاقی تو سنای پایین داریم، حتی ممکن تغذیه خیلی خوبی هم نداشته باشن. اصلا اینجوری نیست که شما فکر کنید تغذیه، اتفاقا اونا که تغذیه خوب دارن کمتر چاق میشن، چون معمولا سطح ممکن رفاه بهتری داشته باشن، غذاهای کم کالری تری مصرف کنن. یکی از غذاهایی که متاسفانه توی مهمترین غذای ما توی ایران چی هستش؟ برنج هست. واقعا باعث چاقی میشه و من چون خودم متخصص داخلی هستم، هزاران مریض دیابت و فشارخون داشتم، توصیه اکید بهشون میکنیم که مصرف برنج رو به حداقل برسونید.
بله.
هیچ جای دنیا به اندازه ما برنج مصرف نمیکنن. شما تو کشورهای خارجی دیده باشین برنج به عنوان مثلا 5 تا قاشق یه فنجون کوچولو، هیچ جای دنیا بشقاب پر از برنج وجود نداره. خب این برنج عامل چاقیه. اون بی تحرکی هم که کنارش هست میشه چی؟ باعث چاقی. چاقی زمین ساز چی میشه؟ هم فشار خون، هم دیابت، هم چربی خون و کبد چرب. که متاسفانه مشکل بزرگی ما هست که این بیماری‌ها رو نمی‌بینیم. یعنی ما تو بعضی فرهنگ‌ها و تو بعضی جاها خوبه، بعضیا میدونن که چاقی خوب نیست، ولی متاسفانه تو بعضیا بعضی فرهنگ‌ها فکر می‌کنن مثلا خوبه بچه تو پل باشه، بچه چاق باشه مثبته.
بله.
میگن چقدر مادر خوبی داشته که چقدر این بچه رسیده. ببین حتی تو شیردهی هم توصیه شده اوورفیدینگ نباید داشته باشی، شیردهی بیش از حد هم باعث چاقی میشه و اون چاقی که تو نوزادی و تو بچگی هست بعداً میتونه زمینه ساز چاقی بشه. شما اگه بچه‌ای تو سن نوجوانی 12 13 سال 14 سال اگه نتونی جلو چاقیشو بگیری خیلی سخت میشه که بزرگ میشه دیگه همینجور چاق میمونه.
بله.
پس این ما بیایم فرهنگ سازی بکنیم که از ابتدا، یعنی ما همونطور که اومدیم تو راهنمای رانندگی داریم تبلیغ میکنیم، داریم فرهنگ سازی میکنیم، دقیقاً تو حوزه سلامت بیایم فرهنگ سازی تو خانواده و سنین خیلی پایین انجام بدیم که نخواهیم 20 سال بعد با کلی دارو و درمان و با کلی عوارض مواجه بشیم.
تشکر و سپاس از دکتر سب کشمیری. بحث امروز همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد بازم در خدمت دکتر سب خواهیم بود. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهی تا آن سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاور شما.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد، سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در این بخش خبری همراهی بفرمایید. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان با وانیو سفیر چین در کابل دیدار کرد. جزئیات این دیدار را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان با وانگ یو سفیر چین در کابل دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با ارسال اعلامیه به رادیو دری می گوید که در این دیدار وانگ یو سفیر چین گفت کشور چین در کنار مردم افغانستان است و باور دارد که پیشرفت کشورها تنها در یک محیط آزاد و در وجود استقلال سیاسی ممکن است که اکنون افغانها در این مسیر قرار گرفتند. و همچنان در ادامه صحبت‌های خود گفت کشور چین هیچگاه حامی سیاست‌های فشار و دست درازی نیست و در مقابل افغانستان نیز اعمال این گونه سیاست را تأیید نمی‌کند. سپس سرپرست وزارت امور داخله در این زمینه از موقف واقع بینانه کشور چین ابراز امتنان نموده، گفت وجود عنصر عدالت در مناسبات بین المللی یک امر حتمی است. تا زمانی که اصول اخلاقی به مثابه ضوابط حاکم در این ساحه حاکم نشود، فضای اعتماد واقعی ایجاد نمی شود. حقانی وجود شر در ذهن و عمل را یک سیاست مریض خواند و گفت سیاست خارجی امارت اسلامی تعامل و تفاهم با هم است. اراده ما خیر و فلاست و از دیگران هم انتظار بالمثل داریم. در پایان هر دو طرف نتایج نشست سی جانبه در اسلام آباد را مثبت ارزیابی نموده و بر گسترش روابط در عرصه‌های دیگر نیز تاکید کردند. گفتنی است که چین مایل است در بخش‌های مختلف به ویژه معادن افغانستان سرمایه گذاری کند و افغانستان را شامل پروژه یک راه و یک کمربند چین بسازد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان افغانستان در دیدار سفیر پاکستان در کابل اظهار داشت که ادعاهای حقوق بشری بهانه‌ای برای دخالت در امور افغانستان است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان افغانستان در دیدار عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل گفت مدافعان کنونی حقوق بشر به نام حقوق بشر در صددند تا در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. ندا محمد ندیم افزود افغانستانی ها در یک جامعه سنتی زندگی می کنند و حکومت کابل نیز به هیچ کسی اجازه انتقاد به فرهنگ و تفکر افغانستانی ها را نمی دهد. وزیر تحصیلات عالی حکومت افغانستان مدافعان حقوق بشر را به چشم‌پوشی از ظلم و جنایات حکومت های گذشته متهم کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای افغانستانی ها ویزای به این هدف که امنیتشان در خطر است صادر نکنند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای شهروندان افغانستان ویزای بشر دوستانه ندهند. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گردمایی که به مناسبت هفتمین سالگرد جان باختن ملا اختر محمد منصور دومین رهبر طالبان که در کابل پایتخت افغانستان برگزار گردیده بود صحبت میکرد، این تقاضا را از کشورهای مختلف جهان نمود و ای گفت امنیت در سراسر افغانستان تأمین است و هیچ تهدیدی متوجه سر و مال هیچ کسی نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان به سر میبرند از آنها هم می خواهیم که به کشور برگردند. متقی با بیان این که یک تعداد به خاطر به دست آوردن ویزا مشکلات امنیتی و جانی خود را مطرح می کنند در حالی که سر و مال همه در امن است. بنابراین ما از تمام کشورهای جهان می خواهیم که به این بهانه به هیچ افغان ویزا ندهد. متقی
چې په افغانستان کې د هیڅ اثر ته خطر نسته، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده، هر څوک په دې کور کې آزاد ژوند کولای شي. او که څوک بهر ته ځي هم یې چالار نه ده بند کړې. د نړیوالو نه هم دا غوښتنه کوو چې هیچ چاته دې په دې نامه باندې ویزې نه ورکوي چې د هغوی سر ته په افغانستان کې خطر ده. دا یو سو استفاده ده چې څوک یې کوي. که څوک په خپله خوښه د دنیا هر کونج ته ځي، که د مزدورۍ دپاره ځي، که د په کډه ځي، که د غریبۍ دپاره ځي، که د تجارت دپاره ځي، که د تعلیم دپاره ځي، د هیچ چا لارې نه دي بندې.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در سخنانش گفت هر کس آزاد است که به هدف کار، تحصیل و سایر مسائل به خارج از کشور سفر کنند و هیچ کسی جلوی کسی را نگرفته است. اما اینکه تهدید متوجه جانشان باشد، این درست است. امنیت آنها در کشور تأمین می باشد. گرچه با آمدن حکومت طالبان در افغانستان گراف نامی ها در این کشور تا حدود زیاد پایین آمد، اما شماری که در دوران حکومت جمهوریت در بخشای نظامی و پست‌های بلند کار کرده هنوز هم از امنیتشان نگرانند. این در حال است که حکومت طالبان علاوه از دادن اطمینان به این افراد از سایر مقامات افغان که در دوره حکومت قبلی کار نموده و کشور را ترک کرده و در خارج بسر میبرند اطمینان داده که سر و مالشان در افغانستان مسئول بوده و کشور برگردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
بخش زنان سازمان ملل اعلام کرد در شرایطی که زنان در افغانستان محدود شدند، هرگز با تیم مردانه کار نخواهند کرد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید با تیم ذکور و بدون حضور بانوان در افغانستان کار نخواهد کرد. بخش بانوان سازمان ملل متحد گفته این بخش سازمان ملل بیشتر از سایر دفاتر این سازمان تحت تأثیر ممنوعیت کار بانوان قرار گرفته و در هیچ جایی از دنیا بجز از افغانستان دفاتر این سازمان با چالش کشیدن نشده است و همچنان گفته که ما از رویکرد اصولی خود در کار با زنان دست نخواهیم کشید. این سازمان همچنان تاکید کرده که هدف ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان حذف سیستماتیک بانوان از زندگی اجتماعی در افغانستان است. سونا فرهنگیار، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
چنان که بر همه مردم افغانستان معلوم است، از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان مردم افغانستان با مشکلات زیادی مواجه هستند، خصوصا زنان که حق کار، حق تحصیل، حق مشارکت در تمام عرصه‌ها، حتی حق زندگی کردن از زنان گرفته شده. زنان حق کار کردن را ندارن، حق آموزش را ندارن و اگر جامعه جهانی هیچ توجهی نشان ندن، زنان افغانستان در یک وضعیت نابسامانی به سر میبرن. از لحاظ روحی و روانی زنان افغانستان فعلا در شرایط دشوار قرار دارن. زنان مانند برده ها فقط در خانه نشستن، نه تحصیل کرده میتونن، نه به کار رفته میتونن و حتی آزادی گشت و گذار را ندارن در جامعه افغانستان.
با این حال بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید سازمان ملل متحد نباید موضوعات داخلی و ارزش های فرهنگی افغانستان را بهانه ای برای عدم کمک رسانی قرار دهد.
مسائل داخلی افغانستان که مسائل ارزشی، فرهنگی و معنوی افغان ها هست، او باید بهانه نشوه، یعنی وسیله جور نشوه، وسیله ساخته نشوه که گویا کمک های بشری و امدادهای بشری به مردم از امو خاطر مسائل داخلی افغان ها که مسائل ارزشی هست، ارزش مسائل اقدار و فرهنگ و معنوی مردم افغانستان است، او باید وسیله بهانه ساخته نشوه.
این در حالی است که حکومت طالبان در آخرین تصمیم خود بانوان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع کرد که واکنش های بسیار تند داخلی و جهانی را نیز به دنبال داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان در گذرگاه مرزی ترخم می گویند که در تبادله کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. آصف شینواری از شمال شرق افغانستان، عذرخواهی می‌کنم، از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان در گذرگاه مرزی ترخم میگوید در تبادله کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. این در حالی است که تاجران و رانندگان افغان میگوید جانب پاکستانی هنوز هم مشکلات را بر سر راه تاجران افغان ایجاد نموده و عمرات گمرکی آنان را با تاخیر انجام می دهد. مولوی عصمت الله یعقوب کمیسر نظامی در گذرگاه تورخم می گوید به نسبت گذشته در معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان از طریق گذرگاه تورخم افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده و روزانه حدود 20 میلیون افغانی تبادلات تجاری بین دو کشور در گذرگاه تورخم صورت می گیرد و همچنان حجم معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان اکنون به 5 میلیارد افغانی رسیده است.
روزمره د 14 میلیون افغانی څخهونه سي تر 30 میلیون افغانی پوری د روزمره وی. البته په کلنی حساب کوورته وګورو تیر کال زموږ ټول عواید چې ولو د ګمرک څخه 2 میلیارد ولو افغانی ولو او سږ کال الحمدلله هغه دردو چند هم زیاد سوی.
با ان هم که مسئولان از افزایش معاملات تجاری و بهتر شدن روابط تجاری بین افغانستان و پاکستان خبر می دهد، اما تاجران و رانندگان افغان می گویند جانب پاکستانی هنوز هم برای تاجران و رانندگان افغان مشکلات ایجاد می نماید و عمرات گمرکی آنان را با تاخیر انجام می دهد که روزانه صدها موتر حامل اموال تجاری در مقابل ساختمان گمرک در آن طرف خط دورند صف کشیدند.
دیر دست معلوم نشته ده چه هغه باید تین سر وقت تا وزای تا ورسیگی خود دوی دغه در ناسه چل تا ورته شخصی دغه جوړی شوی دی یو قسم دغه ورته کارونه ورته خلاصی دغه د گمرکاتو کارونه ورته خلاصی نو هغه په وخت سره کارونه نه ورته خلاصی
پالت مال نه نیول کیږي بیخی چې پیسې واخسته کیږي والټه کولم بګی زیات دی هدا ری پروژه دی مال نه داسې غصب کیږي بګی مال نشي بیل درا کول کیږي نه مګدا
دا مشکلات چې قطر ته جوړی دی یو ګټه کې یو ولاره الته ساري او چکن کې کې دی په چکن کې چې هغه کینډر سنې خو یار ټول بکس کې ګټه کې ډرایور ټول بکس نش خلاصه ولای
اول دا یک تاجر افغان از مسئولان هر دو کشور می خواهد هر چیز زودتر گام های جدی و موثر را برای برطرف کردن موانع بر سر راه تاجران و رانندگان افغان بردارند. در این حال مولوی قدرت الله مسئول بخش ترانسپورت در گذرگاه تورخم می گوید بارها با جانب پاکستانی در مورد مشکلات تاجران و رانندگان افغان صحبت نموده و تعهدات از جانب پاکستان اخذ نموده، اما در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
مو چې مجلس تکلل ته ورزون هغه مون ته په خبر کې منکار نه کی بلکه موږ ټول شنو کې وکړه کی دا چې کارونه نه پوره کیږي نو اصلي رات مارته چې دغه د چل تک ټول کارونه په شخصي ټکتور کړي.
در حال حاضر گذرگاه تورخم برای انجام معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان یک گذرگاه مهم خوانده می شود که در بلند بردن میزان عواید و همچنان تقویت اقتصاد افغانستان نقش مهم را ایفا می نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بیش از 2000 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های هند از دولت این کشور خواستند تا به طور برخط روادید آنها را صادر کند. حدود دو هفته پیش بیش از 2000 دانشجوی افغانستانی دانشگاه‌های مختلف هند تقاضانامه برخطی را برای دریافت روادید هند امضا کردند. این درخواست که توسط بنیاد تغییر در هند منتشر شد، خطاب به دولت دهلی نو گفته است: امیدواریم محصلین افغانستانی را تنها نگذارید، امیدواریم سریع به ما روادید بدهید. انیب دادگر، نماینده جوانان و یکی از سازماندهندگان فعال انتشار این درخواست برخط، در توییترش نوشت: دانشجویان بی‌طرف هستند، در امور سیاسی دخالتی ندارند و دخالت هند و دولت هند نباید با تغییر نظام در افغانستان تحصیل این دانشجویان را متاثر کند. و 65,000 نفر از افغانستانی ها مهارت های فنی را از طرف سازمان ملل متحد فرا گرفتند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد 65,000 نفر در افغانستان برنامه های آموزشی مهارت فنی و حرفه‌ای این نهاد را فرا گرفتند. این نهاد بین‌المللی در صفحه توییترش نوشت: تمرکز این برنامه روی جوانان و گروه های حاشیه نشین بوده است. پیش از این نیز دفاتر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان برنامه‌هایی برای آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در این کشور داشته است. این نهاد همچنین برنامه‌هایی را برای آموزش مهارت‌های فنی در افغانستان راه‌اندازی کرده است. در همین زمینه، قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان افغانستان، چندی پیش در دیدار با گیلیان تریکس، معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفته بود: با اجرای پروژه های این سازمان به طور کامل همکاری میکنیم. مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. یکی از مسائلی که طی روزهای گذشته در بحث روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برجسته و خبرساز شد، مسئله حقابه ایران از رود هیرمند بود و تأکیدی که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران خطاب به حکومت طالبان در خصوص جدی گرفتن خواست ایران در مورد حقابه داشت. اگرچه مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان بر حل مسئله از طریق کارشناسی و با توجه به شرایط و میزان آب موجود پشت بند کجکی تاکید دارند، اما این موضوع شیطنت های دشمنان دو کشور و برخی رسانه های غربی را هم در پی داشت. کارشناسان هم بر حل مسئله از راه های حقوقی و بر اساس شرایط موجود تاکید دارند. در برنامه این هفته از تهران تا کابل به دلیل اهمیت موضوع بیشتر به همین مسئله می پردازیم. دفتر رسانه‌ای معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند بیانیه‌ای منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: هیرمند رودخانه‌ای بین المللی است و هر دو دولت ایران و افغانستان حق برابری در استفاده از آب این رود دارند. بنابراین دولت افغانستان نمی‌تواند با اقدامات یک جانبه خود مانع از بهره برداری ایران از آب رودخانه هیرمند شود. بیانیه می‌افزاید: نقش قابل توجه هیرمند در تأمین آب آشامیدنی سالم مردم سیستان، توسعه اقتصادی اجتماعی و تعدیل شرایط زیست محیطی منطقه موجب شده تا هر گونه تغییر در مناطق بالادست از جمله انسداد یا انحراف رودخانه بر حقوق بنیادین ساکنان این منطقه، از جمله حق بر دسترسی مردم به آب آشامیدنی کافی و سالم، حق بر محیط زیست سالم، حق بر سلامت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی آنان آثار منفی بر جای گذارد. سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند گفت: طالبان یک ماه برای آزادسازی حقابه هیرمند مهلت دارد. حسن کاظمی قومی گفت: اگر طالبان آنگونه که میگویند به معاهده هیرمند پایبند هستند و آبی وجود داشته باشد و ندهند، باید پاسخگوی آن باشند. کاظمی قومی اظهار داشت: مقامات طالبان میدانند که اگر بخواهند در آن کشور یک حکومت باثبات و قوی که در بردارنده همه نمایندگان مردم باشد ایجاد شود و این کشور به سمت ساخت ثبات و استقلال و شکوفایی پیش برود، باید تعامل سازنده ای را با همسایگان داشته باشند. وی افزود: در سال گذشته خلاف آنچه مقامات طالبان گفتند، نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب به منطقه گودزره یا شورزار رفت. بعد از آن گفتند که این اشتباه دیگر اتفاق نخواهد افتاد. کاظمی قومی افزود: مقامات فنی طالبان میگویند به مرور زمان میزان ذخیره بند کجکی حدود 60% رسوبات گرفته است. ظرفیت این سد حدود 1.7 میلیارد متر مکعب است که اگر این آب جاری میشد سهم حقابه ایران میرسید. اما ادعا این است که 60% رسوبات دارد و کارشناسان فنی ما باید موضوع را بررسی کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم بر تأمین حقابه ایران بر اساس معاهده موجود و حق همسایگی تأکید کرد.
لازم است درباره مسئله حقابه هیرمند عرض کنم که توافق درباره این حقابه بخشی از تاریخ بلند همسایگی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان و غیر قابل خدشه است. اجرای کامل و دقیق این توافق به نفع هر دو ملت و تضمین کننده منافع متقابل و همچنین محافظ وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردمی بخش‌های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است. این یک مسئله حیاتی است و درباره آن اغمازی وجود نخواهد داشت. من از مسئولین افغانستان می‌خواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همان گونه که اشاره شد، کارشناسان معتقدند این موضوع باید از طریق بررسی‌های کارشناسانه و مطابق موازین حقوق بین الملل حل و فصل شود. دعوت میکنم اظهارات دکتر سید حبیب الله حسینی، حقوقدان افغان را در این زمینه بشنوید.
حقوقدانان دو طرف، خصوصا حقوقدانان که رشتهشون حقوق بین الملل هست، باید در این راستا بیان بشینن و اون راهکارهایی رو که از منظر حقوق معاهدات و حقوق دریاها وجود داره رو بیان بیشتر بهش بپردازن، جزئیات رو در واقع بیشتر شفاف سازی بکنن، در واقع بیان و معاهده هیرمند رو بروز رسانی بکنن، چون همونطور که مستحضرید معاهده هیرمند سالیان ساله که ازش میگذره و در واقع شاید به لحاظ شرایط زمانی نیاز به این داره که یک بروز رسانی حقوقی درش صورت بگیره. لذا لازم هست تا هیئت حاکمه افغانستان، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران کارشناسان حقوقی خودشون رو در واقع ساماندهی بکنن و چندین جلسه رو یک کارگروهی رو تشکیل بدن برای این زوایای حقوقی این مسئله بررسی بشه و راهکارهایی که از منظر حقوق بین الملل وجود داره در حقوق معاهدات و حقوق دریاها، اینها رو در واقع اونجا مورد بازبینی قرار بدن و راهکارها رو مشخص بکنن. متاسفانه که از خلاها و چالش‌هایی که وجود داره در مورد همین سازی هایی هست که صورت میگیره، نه تنها در افغانستان، ما در ترکیه هم شاهدیم که کشور ترکیه با ایجاد سدهای متعدد جلوگیری میکنه از ورود آب در واقع مرزی دجله و فرات به عراق، که اونجا هم ما شاهدیم که تنش‌های آبی وجود داره. در معاهده هیرمند هم متاسفانه اون شفاف‌سازی که باید انجام می‌دادن اون مذاکره کنندگان و تنظیم کنندگان این معاهده مورد اخفال قرار گرفته و به خاطر همین هستش که بنده تاکید دارم که حقوقدانان، خصوصا حقوقدانان در واقع که رشته‌شون حقوق بین‌الملل هست، باید این مسئله بشن و نظرات کارشناسی خودشون رو به طور دقیق اعلام بکنن تا این وضعیت معتدل و منعطف دوباره ان شاء الله تعالی جاری و ساری.
محمد مختاری، دیگر کارشناس افغان، هم معتقد است با توجه به روابط نزدیک و همسایگی بین ایران و افغانستان، مسئله حقابه ایران از هیرمند باید با بررسی‌های کارشناسی و بر اساس منافع دو کشور دوست حل و فصل شود.
طبعا وقتی یک کشور و یک حکومتی یک قانونی را، یک قراردادی را امضا میکنه، باید نسبت به او قرارداد پایبند بوده باشه. این به عنوان یک اصل وجود داره. و اصل دوم این که خود طبعا در این سالهای اخیر خوشسالی‌های پیش آمد، بارندگی ها کم شد در افغانستان، هم همونطوری در جمهوری اسلامی و در افغانستان در جاهای دیگر، اینها آثار پیامدهای منفی خودش میگذاره. خب اینم به عنوان یک اصلی که باید در نظر گرفته بشه. ممکنه رودخانه هرمند این ظرفیت تو ظرفیت قبلی خودش رو از دست داده باشه که باید ایره هم در محراق توجه قرار داد. نکته سومی که در این زمینه باید توجه کرد، بحث سدی است که در اونجا زده شده، بندی که در اونجا زده شده. خود طبعا این بند خودش یک چالش ایجاد کرد و بالاخره مشکلی به وجود آورد. خواهی نخواهی اون آهنگ سریع این رودخانه را تا حدودی کند کرد. این هم خود طبعا بی تاثیر نبود در این کم آبی ها و مشکلات. و از اینها که بگذاریم، اخیرا ادعای صورت گرفته از طرف مسئولان جمهوری اسلامی که اون مقدار آبی هم که سرازیر میشه از سر که باید برسه به سیستان و بلوچستان، مسیرش دچار انحراف شده. خب اینا چیزهایی است که میتوانم با کارشناسی با هیئت مشترکی از دو طرف مورد ارزیابی دقیق صورت بگیره، کار کارشناسانه صورت بگیره. این نیست که خدای نخواسته این امر سبب بشه که دشمنان دو ملت و دو مملکت از این وضعیت سوء استفاده بکنن و این زمینه ناامنی و حرج و مرج را در مرزهای دو کشور ایجاد کنند. مثلا دو کشوری برادر، دو کشوری همسایه که سالها در بسیاری از امور اشتراکات فراوان داشته و دارد. طبعا در این شرایط راه حلش اینه که یک هیئت مشترک از هر دو طرف تعیین بشه و این هیئت برن بررسی بکنن، اون مقداری که امکاناتش فراهمه تنظیم بشه و بالاخره از این طرف مرز که سیستان و بلوچستان هست، اینجا این مردم هم از حقشان محروم نباشه و از اون طرف هم واقعیت ها در نظر گرفته بشه که بالاخره ممکنه کمبود نزولات آسمانی ممکنه سبب کمبود آب شده باشه، در نتیجه تنش ها باید بخواه. اصلا شرایط اصلا ایجاب نمی کنه بین دو ملت مسلمان تنش وجود داشته باشه. یک سری سوی تفاهماته که با تشکیل یک هیئت قطعا برطرف میشه.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم در مورد مسئله حقابه ایران از رود هیرمند گفت بر تعهد افغانستان به موافقت نامه 1351 در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند پایبند هستیم، اما به علت خشکسالی با کمبود شدید آب مواجهیم. امیرخان متقی اظهار داشت همان اندازه که دلسوز مردم خود هستیم، دلسوز مردم سیستان و بلوچستان نیز هستیم و درد آنها را درد خود می دانیم.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقت نامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد، برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانیم. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت و آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا آن نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. به شرق افغانستان و به استقامت جنوب شرق کابل سفر میکنیم، تقریبا در فاصله 115 کیلومتری پایتخت. بله، به پکتیا میرویم. مرکزش شهر گردیز است.
معرفی ولایت پکتیا. در ابتدا نگاهی به تاریخ این ولایت می اندازیم. هرودوت، مورخ یونانی، از مردم باستانی پکتیس و پکتویس یاد کرده و سرزمین آنها را پکتیکا ذکر کرده است. باتل میوس هم نام این مردم را پکتین نوشته است. پکتیا که از شهرهای باستانی نامیده می شود و کشف خزانه میرزکه در پکتیا که هزاران کیلو ظروف و زیورهای طلا، نقره و جواهرات کشف شده است که آثار تمدن مردم پکتین را نشان می دهد. در سال 480 پیش از میلاد، قسمتی از سپاه پارس و پادشاه خشایارشا از مردم پکتیا بودند. در حمله نهایی به لئونیداس، پادشاه اسپارت، 1000 مرد پکتیایی حضور داشته و به واسطه کوهستانی بودن منطقه و مهارت مردان پکتیایی ضربات مهلکی بر بدنه ارتش اسپارت زدند.
پکتیا هم از جمله ولایاتی است که اقلیم متنوع و ویژگی‌های متنوع دارد. جنگل، رود، کوه، کوهستان و دره و همواری‌ها.
موقعیت جغرافیایی و ساختار کنونی ولایت پکتیا چگونه است؟ ولایت پکتیا با داشتن مساحت 16,862 کیلومتر مربع در زون جنوب شرق افغانستان موقعیت دارد و ارتفاع آن از سطح بحر 1,500 کیلومتر مربع می باشد. ولایت پکتیا 13 ولسوالی کوچک و بزرگ دارد و بیشتر باشندگان آن در ولسوالی های کوهستانی زندگی دارند. نفوذ این ولایت در حاکمیت برهان الدین ربانی در حدود 500 هزار تخمین نفر شده. اما اکنون نفوذ شماری های غیر رسمی دوایر صحی و کمک دهنده نشان می دهد که نفوذ این ولایت تا 1.5 میلیون تن می رسد. ولایت پکتیا سلسله طویل تاریخی دارد. من حیث مرکز آریایی های پیشین یاد شده و در کتب تاریخ آمده است که تمامی قبیله های پشتون از این منطقه به سایر مناطق کشور کوچ کرده و جا به جا شدند. ولسوالی ها ولایت پکتیا و شمول مرکز 14 واحد اداری دارد که 13 واحد دیگر عبارت از ولسوالی های احمد آباد، سید کرم، میرزکه، احمد خیل، زازای اریوب، لجا منگل، جان خیل، سمکنی، دندی پتان، شواک، گرد زیری، وزی زدران و زرمت می باشد که از جمله احمد آباد و سید کرم در مناطق هموار و متباقی آن در مناطق کوهستانی موقعیت دارد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
همسفر شما شده ایم در ولایت پکتیا، جایی با مردمانی جدی اما مهمان نواز، با اصولی ثابت و مشخص در داستان زندگی.
مردم ولایت پکتیا به نام مردم جرگه ها یاد می شوند و بیشتر منازعات و مشکلات توسط جرگه ها حل و این یک ویژگی فرهنگ آنها می باشد. اکثریت تصامیم در ولایت پکتیا توسط اقوام گرفته می شود، اما علاوه بر آن رواج های مهم بسیار زیاد دیگری نیز در بین مردم این ولایت مروج می باشد. یک جریده 15 روزه به نام ورانگا در حدود 75 سال قبل در چوکات ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت فعالیت داشت، اما در جریان جنگ های 30 ساله و در زمان حاکمیت طالبان از نشر باز ماند. همچنان گهگاهی مشاعره ها، محافل ادبی، سمینارها و سایر نشست ها در این ولایت برگزار می شود. آبدات تاریخی بالاحصار گردیز از مناطق و ساختمان مرتفع بزرگ و تاریخی این ولایت شمرده می شود که در 40 متری شرق شهر بالای یک تپه موقعیت دارد. طول این بالاحصار 150 متر و عرض آن 50 متر خوانده شده است. باشندگان منطقه در مورد این بالاحصار می گویند که این حصار سالها قدامت دارد و توسط حکمرانان آن زمان من حیث یک سنگر مورد استفاده قرار می گرفت. ولایت پکتیا زادگاه شخصیت های مشهور کشور چون دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین، ببرک خان زدران، پاچا خان زدران، مورخ عبدالحی گردیزی، سرمحقق علی منگل، غلام محمد زرملوال، حیات گردیزی، استاد گلزمان، احسان الله درمل، رحیم الله زرمتی، علمگل سحر و همچو اشخاص دیگر می باشد.
دوستان، پکتیا در گذشته وسعت بیشتری داشت، اما این ولایت نخست به دو ولایت پکتیا و پکتیکا تقسیم شد و سپس با تأسیس ولایت خست در نواحی شرقی پکتیا از وسعت آن کاسته شد. اراضی پکتیا عموماً کوهستانی و جنگلی است و جز ناحیه خست و چمکنی که آب و هوای گرم و مرطوب دارد، دیگر مناطق آن دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است. خب دوستان، موافق هستین که چکری در پایتخت پکتیا گردیز داشته باشیم؟
دوست عزیز، رسیدیم به شهر زیبای گردیز، ولایت پکتیا. بریم ببینیم که نام خدا بازارش پر جمع و جوش، مردم های بسیار نیک، مردم های میمان نواز و در مسیر راک آمدیم استقبال کردن خانهشان آباد. یک گزارش کوتاه از شهر زیبای گردیز ولایت پکتیا خدمتتون تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم هموطنای عزیز گردیزی ما که در کشورهای خارج هستن خاطراتشان تازه شوه، سلامت و سرفراز باشین، سفر ادامه داره. سلام بر رسول الله.
سلام علیکم.
بخیر بود. جان که جور سر تو خیر ان شاء الله. بچه گردیز ما. نام خدا نام قشیر بچه گردیز. ها بخیر رسول الله.
جان که جور.
نام تو معرفی نگی نام.
حاج احمد.
حاج احمد بس خلاص. یک کوتا گا.
ها همین نام بس نه.
دیگه شو این نام داره کلی. تیری که یک گرفتی فلا به شک به خدا. چطور کاروبار مرد
صحیح؟ الحمدلله.
خوب نام خدا دکانه که لپجه پی دارید. از خودت هست؟
آه شکر.
یا از پدره؟
از پدره من؟
اینه خواهشیست باید شما باید از ناخی خدا اعلام میدی. تحصیل ها چطورت لالا آقا چه خود تحصیل
کردیم؟ الحمدلله تحصیل مکتب خلاص کردیم و خلاص.
خوش شکر شکر نخواستیم مردم سیم شدیم؟
نی دیگه دیگه دیگه
ماش کم هست؟
نی دیگه قادی وطن چه بگیم حالا دیگه
خوب میکنیم. چند سال از مصرف کاروبار هستی؟
تقریبا دیگه دیدون که 10 سال هست.
خوش شکر شکر هست. مجرد متعل؟
نی متعل هست.
از ما خودش برای کسی میگه وقت برون که بیاد چی پیام داری با جوانا و وطندارای گردیزی ما با تمام وطن عزیز ما؟
من پیام خاصی هم ندارم و پس دیگه دی وطن چی بگم به این جوانا چی پیام داشته باشم دیگه دی وطن
خواب کنن کار کنن قرار کنن
کار که باشه دمی وطن جای ما از کجا بریم
باید کار کنیم
ما خود یعنی وطن ما از کجا بریم
نشان کلا
دیگه
اونو کم خوردی
والا برو که از
کجا یگان زره قصه خسته بتمت خوش باشی آقا در کار برد برکت قربان شما
تشکر یک لاس شوی تیار هست
ولی هم تو میگی بچه شما
نه ولی شوی تیار هست
خدا نشه بده آقا شوخی کردم قربان آقا سلامت باشی کرایش سر من نتی حاله
چطوره؟
دکان خود هست کرایش سر من نتی
نه خدا نکنه
زنده باشی آقا موفق باشی قربان بادار
باز هم در سفر پکتیایی ما همراه ما باشید دوستان تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدونم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 دقیقه تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی من تاب و توان یافتم، گم شده بودم ولی نام و نشان یافتم. قفل سخن باز شد، بر سر شعر آمدم، با نظر لطف تو طبع روان یافتم. مهربان با یاد تو ایگانه، سلام 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 به همه، سلام به شما دوستان جوان، شما سرمایه ها و گنج های جامعه، به همه شما که سرشار از شور زندگی هستین، به همه شما یاران همیشگی روی موج جوانی. آمدین. امروز هم تا ساعت حدود 6 بجه عصر به وقت افغانستان با شما همراه و همدل هستیم. معلوم است که مثل همیشه خیلی گپ داریم با شما، خیلی. اما تیم امروز روی موج جوانی ارقام نهیدری هستم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، مهندس احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان، با هم آمدیم که کنار شما باشیم در این لحظات زیبای عصرگاهی.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها:
در ایران 3800 226،
0794 717144، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین صفات
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
دانشگاه. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
خدا
مهربان
یلدا جیرمی
هستم،
یک تن از مسئول. بسم الله الرحمن الرحیم، من مسجد محمدی هستم، یک شهروند ولایت